عاشقی در بوی جوی مولیان. محقق و نویسنده اصغر طغایی. اجرا نیلوفر ولیزاده. صدا بردار عیسی جعفری راد. مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، تهیه کننده اصغر طوایی. رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان.
بودون شب چشمانت قارتگر جان، با جانم می گفتی اسرار نهان، آتش بر خرمن جان می زد، راز چشمان تو چون برق بلا. از غم آتش به جهان می زد، اون شب آه و دل مهنت کش ما.
دوستان عزیز، اینک خطی آماده کرده ایم به خوانندگی حبیب الماسیان و به آهنگسازی رضا فرمیا، شعر از عطار نیشابوری. باران باشد، تو باشی، یک خیابان بی انتها، به دنیا میگویم خدا حافظ. عزیزان، خدا یار و یاورتان.
لاجرم از بس که بالا پر زدیم، همچو مرغ نیم بسمل مانده ایم،
چون نفس دین دام من زندانه ایم. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دیدار و رایزنی فشرده ده ها هیئت دیپلماتیک با آقای رئیسی، رئیس جمهور در تهران.
پر شدن 80% تخت‌های بیمارستانی کشور و افزایش مجدد آمار مبتلایان به کرونا در شرق آسیا، اروپا و آمریکا.
پاسخ موشکی مقاومت اسلامی لبنان به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی
و تشدید حملات طالبان به مراکز استان‌های افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خارم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
روز پرکار رئیس جمهور در تهران، دیدار و رایزنی فشرده و گسترده مقامات خارجی و میهمانان مراسم تحلیف با آقای رئیسی. ده ها هیئت دیپلماتیک خارجی که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور کشورمان به تهران آمدند با آقای رئیسی دیدار و گفتگو کردند. رئیس جمهور در دیدار رئیس پارلمان ملی آفریقای جنوبی گفت با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های دو کشور، روابط دو جانبه قابلیت زیادی برای افزایش و گسترش در عرصه های مختلف دارد. رئیس جمهور خطاب به وزیر خارجه هند هم اظهار داشت باید از امروز با نگاه نو گام‌های جدید و متمایزی در توسعه مناسبات دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی برداریم. رئیس جمهور در ملاقات وزیر خارجه امارات هم گفت اراده جدی و صمیمانه ایران توسعه روابط با امارات است و در مسیر گسترش روابط در زمینه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی هیچ مانعی وجود ندارد. رئیس جمهور همچنین در دیدار وزیر خارجه کویت تصریح کرد اگر مسئله و مشکلی بین کشورهای منطقه وجود دارد باید با گفتگو و تعامل حل و فصل شود و نباید اجازه داد هیچ جای پایی برای دخالت بیگانگان در منطقه ایجاد شود. رئیس جمهور همچنین در دیدار دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو مؤثر اوپک بر ارتقاء جایگاه جهانی این سازمان و افزایش نقش‌آفرینی آن در مدیریت بازار جهانی انرژی تاکید دارد.
رئیس جمهور در دیدار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با تشکر از نگاه امیدآفرین وی درباره آزادسازی قدس و پایان اشغال فلسطین گفت امروز نشانه های پیروزی بزرگ جریان مقاومت ظاهر شده و عملیات شمشیر قدس یکی از نشانه های این پیروزی بود. آقای رئیسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره حامی مجاهدین فلسطینی خواهد بود تأکید کرد هرگز تردیدی در این سیاست نداشته و نخواهیم داشت. فلسطین از نظر ما مسئله اول جهان اسلام بوده و خواهد بود. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نیز در این دیدار با بیان اینکه حامل پیام تبریک و درود ملت مقاوم و مظلوم فلسطین در تمام نقاط فلسطین و جهان برای آقای رئیسی است خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی رحمت الله علیه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به مسئله فلسطین اهتمام جدی داشتند. رئیس جمهور در دیدار دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین هم با تأکید بر ضرورت حمایت از مردم مظلوم فلسطین در مقابل تجاوز و آدمکشی تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران در حمایت از فلسطین هیچ تردیدی ندارد. زیاد نخاله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین هم با تبریک پیروزی آقای رئیسی از طرف مردم و مجاهدین فلسطین گفت، در حالی که چند ماه قبل شاهد درگیری در امریکا برای انتقال قدرت بودیم، جمهوری اسلامی ایران در انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به الگوی جهان تبدیل شده است. رئیس جمهور در دیدار ابوجهاد طلال ناجی، دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین هم مقاومت را تنها راه پیروزی در مقابل صهیونیست‌ها دانست و اظهار داشت، رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قراردادها و پیمانهایی که منعقد کرده پایبند نبوده و کسانی که به دنبال عادی‌سازی روابط با این رژیم هستند به زودی به اشتباه خود پی خواهند برد. رئیس جمهور همچنین در دیدار معاون دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد مقاومت و ایستادگی حزب الله در برابر استکبار به یک الگوی موفق و فراگیر تبدیل شده است. شیخ نعیم قاسم هم با ابلاغ سلام، دعا و آرزوی توفیق سید حسن نصرالله برای آقای رئیسی اظهار داشت، امروز با وجود شرایط اجتماعی سخت، وضعیت در جریان مقاومت لبنان به دلیل همراهی واقعی و اتحاد با مردم قابل قبول است. رئیس جمهور همچنین در دیدار رئیس سازمان هشت شعبی عراق با تجلیل از نقش ارزشمند بسیج مردمی در انسجام و یکپارچگی این کشور و دفاع از مردم در مقابل گروه‌های تروریستی گفت، ابتکار مرجعیت در بسیج مردمی و ایجاد هشت شعبی اقدام هوشمندانه‌ای بود که برکات فراوانی برای کشور و مردم عراق داشته و خواهد داشت. آقای رئیسی همچنین با گرامی داشت یاد شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس اظهار داشت، به برکت خون این شهیدان و سایر شهدای مقاومت روابط دو ملت عمیق‌تر و مستحکم خواهد بود. فالح الفیاض نیز گفت مردم عراق احترام خاصی برای حاج قاسم عزیز قائل هستند و ایشان به نماد رابطه قلبی دو ملت تبدیل شده است.
سران کشورهای اروپایی، ایتالیا، پرتغال، بلژیک، اسلوواکی و بلغارستان در پیام‌های انتخاب آقای رئیسی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران تبریک گفتند. رؤسای جمهور ایتالیا، پرتغال، اسلوواکی و بلغارستان و نخست وزیر بلژیک در پیام‌های خود ضمن آرزوی موفقیت برای آقای رئیسی برای توسعه روابط کشورهای خود با ایران اعلام آمادگی کردند. نخست وزیر ژاپن هم با ارسال پیامی خطاب آقای رئیسی از سوی خود مردم و دولت ژاپن تحلیف و آغاز به کار رئیس جمهور کشورمان را تبریک گفت. سوگا یوشیهیده در این پیام تاکید کرد مایل است با همکاری رئیس جمهور ایران برای توسعه روابط تاریخی دو کشور تلاش کند. مراسم تحلیف رئیس جمهور کشورمان عصر دیروز با حضور مقامات کشوری و لشکری و نزدیک به 200 مهمان از 80 کشور خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهوری 13 ایران سوگند یاد کرد.
با فوت 458 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع قربانیان این ویروس در کشور به 93086 نفر افزایش یافت. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای حدود 35000 نفر دیگر به بیش از 4,092,000 نفر رسید. روند شیوع پیک پنجم کرونا در بیشتر مناطق کشور همچنان صعودی است. معاون کل وزیر بهداشت از پر شدن 80% تخت‌های بیمارستانی کشور خبر داد و گفت در حال حاضر از نظر میزان ابتلا، بستری و مرگ و میرهای ناشی از کرونا یکی از بدترین شرایط کشور را از زمان شیوع این ویروس در کشور تجربه می‌کنیم. آقای حریشی این وضع را نتیجه بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی دانست و از هموطنان خواست دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، پرهیز از برگزاری دور همی و سفرهای غیر ضروری را رعایت کنند تا کشور به شرایط پایداری در پیک پنجم این ویروس برسد. اما در آستانه محرم دستورالعمل برگزاری مجالس عزاداری ابلاغ شد. معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت مراسم باید با رعایت کامل شرایط ابلاغی همچون فاصله گذاری، استفاده از ماسک و ضدعفونی محل برگزاری قبل، هین و بعد از مراسم برگزار شود. حجت الاسلام رضا عزت زمانی افزود:
خب بر اساس دستاوردهای کارشناسی، به خصوص در این نوع آخر ویروسی که الان به عنوان ویروس دلتا معروفه، این که اساساً اگر سقف بلند باشه و چون این ویروس هم سنگین هست و بعضی از استدلالهای کارشناسی دیگری که داشتن، قرار بر این شد که سقف بالای 6 متر معامله مکان باز و فضای باز با اون بشه، به این شرط که ورودی خروجی های متعددی داشته باشه و سیستم تهویه مناسبی داشته باشه. مثل مصلاها، بعضی از سطوح بزرگ ورزشی که هست، اینها سیستم‌های تهویه قوی دارن که میتونن انشالله مورد استفاده واقع بشن. یه بخش دیگری پس در دسته‌های عزاداری و اینها بود. اگر دسته‌های عزا با فاصله مناسب بین افراد و به صورت حرکت محلی و خیلی جابجایی سنگین و زیادی انجام نشه، اینها مجوز داده شد که دسته‌های عزاداری برگزار بشه. مسئله بعدی هم در نزورات که به همون دستور عمل فارغ بعد عمل بکنیم. پهن کردن سفره و تجمع و ایجاد صف و اینی که طوری باشه که مردم بخوان صف بیستن و غذا دریافت کنن، این اتفاق نباید بیفته. امسال مقرر شد که ایستگاه‌های فرهنگی و سلامت برپا بشه، یعنی موکب‌های سلامت و موکب‌های فرهنگی که هم پخش صوت و پخش دستورالعمل‌ها و ماسک و لوازم بهداشتی، اگر هم بخوام نظراتی رو پخش کنم، باید به صورت غیر متمرکز و کم تجمع ایجاد نکنه و به صورت بسته‌بندی شده و طوری باشه که خلاصه مردم شریفمون رو مسئول بداره از اینکه این دست به دست شدن یا مواد باز انتقال ویروس رو باعث بشه. باید ماسک باشه، باید خادمین سلامت باشن، تذکر بدن، فاصله گذاری رعایت بشه. اگر یه جایی میبینن تجمع میشه، بلافاصله کمک بکنن، تدبیر بکنن، تعداد خادمینشون رو توسعه بدن، سیستم‌های صوتیشون رو طوری قرار بدن که مردم دورتر و فاصله تر بتونن بشنون.
شماره کل مبتلایان به کرونا در جهان از 202 میلیون نفر گذشت. 4 میلیون و 286 هزار نفر هم جان خود را از دست دادند. تا 24 ساعت گذشته بیش از 120 هزار نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند. در اروپا هم انگلیس با بیش از 30 هزار ابتلای جدید همچنان در صدر است. فرانسه با 26 هزار و اسپانیا با 21 هزار مبتلای جدید در رتبه های دوم و سوم مبتلایان روزانه کرونا در اروپا قرار دارند. در شهر سیدنی، پرجمعیت ترین شهر استرالیا، هم برای دومین روز پیاپی رکورد جدیدی در آمار مبتلایان ثبت شده و مقامات هشدار دادند شرایط همه‌گیری در این شهر در روزهای آتی شدیدتر خواهد شد. حدود 60% از جمعیت 25 میلیون نفری استرالیا در قرنطینه هستند. در جنوب شرق آسیا هم اندونزی بیشترین جانباختگان روزانه کرونا را در جهان دارد.
شمار قربانیان سویه دلتا با جهش صعودی مرگ و میرها و جان باختن بیش از 1700 اندونزیایی دیگه از مرز 102 هزار نفر گذشت. روند تصاعدی ابتلا به دلتا با سطح بیش از 21 هزار مورد جدید در تایلند و تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های این کشور موجب بستری بیش از 100 هزار بیمار کرونایی در خانه‌ها شده. موج رو به گسترش دلتایی که دولت فیلیپین رو برای مهار اون مجبور به اعمال قرنطینه 2 هفته‌ای و دستگیری نفس‌کنندگان مقررات قرنطینه کرده و با ثبت بیش از 20500 مبتلای جدید و فوت 164 بیمار دیگه، شماره کل جانباختگان مالزی رو به بیش از 10000 نفر افزایش داده و تعطیلی 71 کارخانه، کارگاه تولیدی و پروژه‌های دیگر عمرانی رو در این کشور رقم زده. اعمال مقررات سختگیرانه و قرنطینه‌های پی در پی که انگار با تداوم روند صعودی آمار مبتلایان و جانباختگان به ویژه در استرالیا، دیگر حریف نفوذ گسترده و سریع سویه پرخطر دلتا نیست. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. مقاومت اسلامی در لبنان اعلام کرد در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی از مناطقی کاملا دور از مناطق مسکونی به این تجاوزات پاسخ داده است. مقاومت تصریح کرد برای حفظ جان افراد و آسیب نرسیدن به آنها در جریان عملیات خود بیشترین احتیاط و مراقبت را انجام داده است و در ادامه نیز این روند ادامه خواهد داشت. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد اخبار منتشر شده در خصوص حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی که صبح جمعه از آن حملات راکتی مقاومت صورت گرفت صحت ندارد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از پرتاب چندین راکت به بلندی‌های جولان و مزارع شبعا در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. رژیم اشغالگر قدس پس از این حملات بار دیگر جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. این چندمین بار است که در روزهای گذشته صهیونیست‌ها جنوب لبنان را گلوله باران می‌کنند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین از بالا رفتن سطح هشدار امنیتی در شمال فلسطین اشغالی و برگزاری جلسه مشاوره امنیتی در تل‌آویو با حضور نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خبر دادند. معاون دبیرکل حزب الله لبنان هم گفت رژیم اسرائیل باید بفهمد لبنان میدانی برای آزمایش توان نظامیش نیست، زیرا حزب الله به هر تجاوزی پاسخ خواهد داد. شیخ نعیم قاسم پس از دیدار و گفتگو با کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان و در گفتگو با خبرنگاران حمله موشکی اخیر حزب الله به سرزمین‌های اشغالی را پاسخی به تجاوزات رژیم اسرائیل به خاک لبنان دانست.
خبرگزاری شهاب از شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در شهرک بیتا در جنوب نابلس خبر داد. صهیونیست‌ها از ورود فلسطینیان به شهر بیتا در شمال کرانه باختری جلوگیری کردند.
فرضوا حصارا على بلدتي بيتا شمال الضفه الغربيه لمنع
نظامیان اشغالگر مانع ورود فلسطینیان معترض به مصادره زمین‌هایشان در شهر بیتا در شمال کرانه باختری شدند و این شهر را محاصره کردند. اشغالگران با استقرار در بلندی‌های منطقه سعی کردند با شلیک نارنجک صوتی و گاز اشکاور معترضان را سرکوب کنند.
نحن مصرين على ازاله كل استيطان.
ما خواستار برچیده شدن این شهرک صهیونیستی هستیم. ما تأکید میکنیم باید این شهرک برچیده شود.
و خلال 3 شهور قاوم فيها اهالي بلده
اهالی شهر بیتا در طول 3 ماه گذشته در برابر شهرک سازی مقاومت کردند و تاکنون 6 شهید دادند که 2 تن از آنها کودک بودند. 3000 نفر نیز مصدوم که در میان آنها 200 نفر با اصابت گلوله جنگی به دست و پا زخمی شدند. بیش از 50 فلسطینی دیگر نیز بازداشت شدند.
لا يمكن نتنازل عن شبر ارض من هاي الارض.
ما هرگز حتی یک وجب از خاک فلسطین کوتاه نمی آییم. جوان و پیر برای دفاع از زمین‌هایشان در میدان هستند.
فلسطینیان با وجود سرکوبگری ارتش اشغالگر توانستند خود را به نزدیک اراضی شهرک غصب شده برسانند. آنها برای دفاع از سرزمینشان آماده هر گونه فداکاری هستند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
کشورهای آسیای میانه درباره اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کردند. رؤسای جمهور قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان در سومین نشست مشورتی در اشغاباد همکاری کشورها را برای حل مشکلات افغانستان خواستار شدند. طالبان از دیشب حملات خود را به مراکز بعضی استانها شدیدتر کرده است. این گروه مدعی است کنترل زرنج مرکز استان نیمروز را به دست گرفته است. دولت هم از پاکسازی و شکست سخت طالبان در شبرقان مرکز استان جوزجان خبر داد و اعلام کرد به زودی طالبان را در زرنج هم شکست خواهد داد.
دامنی جنگ در شهر لشکرگاه مرکز استان هلمند به درگیری های خیابانی رسیده است. بر اساس گزارش ها تعداد زیادی از غیر نظامیان در درگیری ها بین نیروهای دولت افغانستان و طالبان در این شهر گرفتار شدند. طالبان میگویند پس از بمباران توسط نیروهای دولتی بازار لشکرگاه آتش گرفته است. طالبان همچنین از روز گذشته و پس از گرفتن شهرستان کنگ استان نیمروز به مرکز این استان شهر زرنج در همسایگی با کشور ما نیز حمله کردند. وزیر دفاع افغانستان نیز در واکنش به خبرها درباره فرار استاندار نیمروز به ایران گفت استاندار در دفترش است و جنگ را مدیریت می کند.
هیچگاه نخواهیم رفت کشور ما است، وطن ما است.
در روزهای گذشته طالبان برای تسلط به مراکز استانها حلقه محاصره را در شهرهای جنوبی و غربی افغانستان کوچکتر کردند. شب گذشته حمله گسترده ایرانی طالبان به شهر شبرقان مرکز استان جوزجان داشتند. مارشال دوستم برای دفاع از جوزجان چند روزی است به افغانستان برگشته است.
پایین نقطه همه امکانات خود دشمن و و خرج داده رایید که یکی از ولایت ها را سقوط بده.
همزمان علاوه بر این شهرها، درگیری طالبان با دولت افغانستان در چندین شهر دیگر از جمله هرات ادامه دارد و مذاکرات صلح نیز بین دولت افغانستان و طالبان همچنان متوقف است.
این روزها صدای میدان جنگ بلندتر از میز مذاکرات در افغانستان است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دولت پاکستان طرح گسترده درختکاری در این کشور را اجرا کرده است. افزایش پوشش جنگلی و جلوگیری از حوادث از اهداف این طرح است.
گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی تهدیدی جدی برای پاکستان شناخته می شود. به همین دلیل دولت برای مقابله با این موزل از 2 سال گذشته طرح کاشت 10 میلیارد نهال در سراسر پاکستان را آغاز کرده.
ما در حال تکمیل طرح دولت در زمینه درختکاری هستیم و به زودی هزاران درخت فقط در پایتخت کاشته خواهد شد.
دولت پاکستان تلاش می کند با توسعه و گسترش درختکاری و فضای سبز به جنگ آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی برود.
این کار باعث می شه تا چند سال آینده از آلودگی هوا و بروز سیلاب در کشورمان جلوگیری شود.
در سالهای اخیر به علت وقوع حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله و همچنین تغییرات اقلیمی، میلیون‌ها هکتار جنگل و منابع طبیعی پاکستان نابود شده و هماکنون تنها 5% خاک پاکستان را مراتع و جنگل‌ها تشکیل می‌دهند. کارشناسان حوزه سلامت و تغییرات اقلیمی در پاکستان معتقدند این کشور جایگاه 5 در آسیب‌پذیر بودن در برابر تغییرات آب و هوایی و همچنین بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را داراست. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
چند خبر کوتاه. دادستان تهران گفت چهارشنبه گذشته 7 نفر از محکومان امنیتی با آزادی مشروط و یا عفو آزاد شدند. آقای القاسم مهرافزود، ریاست قوه قضاییه دستور ویژه‌ای در این خصوص صادر کرده که قرار شد پرونده بقیه افراد مورد نظر هم بررسی شود و آنهایی که استحقاق و شرایط دارند مشمول عفو قانونی قرار گیرند.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اصلاح خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها درباره میزان مصرف بنزین در کشور اعلام کرد، آنچه با عنوان میزان مصرف بنزین 107 میلیون لیتری اعلام شده است، مربوط به اوج مصرف یک روز خاص در تیر بوده، در حالی که میانگین مصرف بنزین در این ماه 90 میلیون لیتر بوده است.
طرح تابستانی کتاب 1400 با فروش بیش از 24 میلیارد رکورد شکست. خانی کتاب و ادبیات ایران اعلام کرد با پایان ششمین روز طرح تابستانی کتاب 1400 تا کنون 417736 نسخه کتاب به ارزش 244 میلیارد و 78 میلیون و 172809 ریال از 31 استان کشور به فروش رسیده است.
آقای علی عسکری، رئیس رسانه ملی، در پیامی در گذشت حجت الاسلام شیخ مصطفی توکلیان، مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان را تسلیت گفت.
رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار میگوید به دلیل فرارسیدن ایام محرم از هفته آینده در تمام اقلام میوه و تره بار کاهش قیمت 15-20% را شاهد خواهیم بود.
مجلس ملی جدید ارمنستان پس از کش و قوس‌ها و التهابات سیاسی فراوان سرانجام تشکیل شد و کار خود را با 107 نماینده آغاز کرد. با آغازکار مجلس، نیکول پاشینیان رسما نخست وزیر شد و کابینه خود را تشکیل داد.
جک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا، با وزیر دفاع برزیل درباره چشم‌اندازهای پیوستن برزیل به طرح مشارکت جهانی ناتو گفتگو کرد. بی‌شرط لازم برای پیوستن برزیل به مشارکت جهانی ناتو کنار گذاشتن فناوری‌های ارتباطی نسل پنجم چینی متعلق به شرکت هواوی است.
و استفاده از مواد شیمیایی خطرناک در تولید مواد خوراکی موجب جمع‌آوری بستنی‌های شرکت آمریکایی مارس رگلی از فروشگاه‌های اوکراین شد. این بستنی‌ها حاوی ماده سرطان‌زای اکسید اتیلن بودند.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید با اجرای همکارم آقای میرزایی.
متشکرم آقای صالحی. سلام شنوندگان گرامی. بازی‌های المپیک توکیو با کسب یک مدال دیگر برای کاروان ایران ادامه یافت و امیر حسین زاره ششمین مدال کشورمان در توکیو را کسب کرد. در 14 روز بازی‌ها امیر حسین زاره ملی‌پوش 21 سالگی کشتی آزاد ایران در دیدار رده‌بندی وزن 125 کیلوگرم با نتیجه 5-0 ژی وی دنگ دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان از چین را شکست داد و با حساب مدال و با صاحب شدن مدال برنز المپیک به این مقام رسید. همچنین مرتضی قیاسی در وزن 65 کیلوگرم در 1/4 نهایی مقابل باجرانگ دارنده مدال نقره جهان از هند ضربه فنی و حذف شد. محمد حسین محمدیان هم در دور نخست وزن 97 کیلوگرم با حساب 6-3 مقابل اودیکادزه دارنده مدال برنز جهان از گرجستان بازنده شد و وداعی زود هنگام با مسابقات داشت. به این ترتیب پرونده تیم ملی کشتی آزاد ایران در 32 دوره بازی‌های المپیک تابستانی با 1 مدال نقره حسن یزدانی، تک نشان برنز امیر زاره و عنوان 5 رضا عطری بسته شد. ایران در 15 روز بازی‌های المپیک 2020 توکیو با وجود کسب مدال امیر حسین زاره، آزادکار برنزی، 1 پله نزول کرد و در جایگاه 29 ایستاد. چین، آمریکا و ژاپن به ترتیب اول تا سوم هستند. کمیته ملی المپیک با احترام به افکار عمومی و تجلیل ملت از رشادت‌ها و تلاش‌های حسن یزدانی در بازی‌های المپیک 2020 توکیو پاداش پای سکوی وی را 10,000 یورو یعنی معادل پاداش مدال طلا پرداخت کرد. تیم ملی کشتی فرنگی در میان استقبال کشتی دوستان به کشور بازگشت. تیم ملی کشتی فرنگی ایران توانست با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز با 62 امتیاز پس از روسیه دوم شود و کوبا با 52 امتیاز سوم شد. کشورمان در آخرین روز بازی‌های المپیک 2020 توکیو 2 ورزشکار در رشته کاراته دارد. حمیده عباسعلی در وزن به اضافه 61 کیلوگرم و سجاد گنجزاده در وزن به اضافه 75 کیلوگرم آخرین ورزشکاران المپیکی ایران هستند که در رشته کاراته به رقابت با حریفان خود می‌پردازند. مسابقات کاراته در هر وزن 10 شرکت کننده دارد که نفرات حاضر در هر وزن به 2 گروه 5 نفره تقسیم می شوند. این مسابقات به صورت دوره‌ای برگزار می شود و از هر جدول 2 نفر به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند. برادران عالمیان و امیر حسین هدایی نمایندگان تنیس روی میز کشورمان در مسابقات جهانی آمریکا هستند. در پایان 3 دور بازی نوشاد عالمیان و امیر حسین هدایی برای مسابقات تک نفره انتخاب شدند. مسابقات جهانی تنیس روی میز آذر ماه سال جاری در شهر هیوستون آمریکا برگزار می شود. و بکسور کوبایی در المپیک توانست با 1 تاریخ‌سازی عجیب به جمع بکسورها اضافه شود که در 2 وزن مختلف مدال طلا می گیرد. خولیو سزار لاکروز پس از شکست قاطع حریف روس 2 طلای المپیک دوران حرفه خود را در رشته بکس به دست آورد و به جمع بکسورها اضافه شد که در 2 وزن مختلف توانستند در المپیک مدال کسب کنند. متشکرم از همراهیتان.
امشب و طی 2 روز آینده در مناطقی از آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همینطور ایلام، لرستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، کوکل و بویراحمد، جنوب و ارتفاعات غرب اصفهان، استان فارس، ارتفاعات استان‌های بوشهر، کرمان، هرمزگان و استان مرکزی، همچنین دامنه‌ها و ارتفاعات گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران و سمنان به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب رگبار باران رخ میده همراه با رعد و برق. وزش باد شدید موقتی در مناطق مستعد، احتمال گرد و خاک هم وجود داره. ضمن اینکه امشب برای ارتفاعات زاگرس مرکزی، جنوب اصفهان، غرب و جنوب فارس، شرق کوکیل و بویراحمد و مناطقی از استان هرمزگان هم بارش ها شدت بیشتری خواهد داشت. طی 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور افزایش نسبی دما رو انتظار داریم که این افزایش دما در استان های گلستان، مازندران، خراسان مالی و ارتفاعات البرز مرکزی بین 3 تا 6 درجه سانتیگراد خواهد بود. تهران هم امشب آسمان صاف تا قسمتی ابری است، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. فردا در تهران حداکثر دما به 36 درجه بالای 0 خواهد رسید.
ضمن تشکر از شما بزرگواران از همراهیتان با این بخش خبری به اطلاع می رسانم. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:42 و طلوع آفتاب ساعت 6:17 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
جرامی و حرمتی اشتدن نرمیز به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه‌سینده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم.
صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. سلام. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است، همان ذکری که باشد نام الله، خداوندی که نامش فیض عام است. بامداد شنبه 16 مرداد ماهتون بخیر عزیزان. به همدان، دیار کتیبه و کتاب، پایتخت تاریخ و تمدن، خیلی خوش آمدید. از شبهای ایران میهمان شما مردم عزیز سرزمینمون هستیم، از همین الان تا ساعت 2 بامداد. قدم هشتینان روی گلاراما. شما عزیزان از جنوب، شمال، غرب، شرق، مرکز و جای جای ایران که میهمان مردم خونگرم و صمیمی همدان شدید، شاید قبلا دیار حکمتانه را از نزدیک دیدید و مسافر استان همدان بودید، و شاید هم هنوز ما توفیق پذیرایی از خیلی از شما عزیزان رو نداشتیم و حتما وصف حال همدان رو شما عزیزان شنیدید و میدونید که میگن عین جنانه و خوشگلتر از شیشتانگ جهانه. هرچند حافظ میگه خال رخ هفت کشور شیراز، خال رخ دنیا نمیدانه همدانه. همدانی که هم خواستگاه علم و هنره و هم خواستگاه فضیلت و اندیشه و آدابی که اونایی که اومدن از نزدیک دیدن در جریان هستن. بله، قدمت تاریخ و تمدن و هنر در این دیار به قرنها قبل برمیگرده و زمان مادها. مردم همدان هم مثل همه مردم سرزمینمون اهل هنر هستند و هنرهای مختلف که نور وجود خداوند در نوع بشره با خون و گوشت و پوست و استخوان اونها عجین شده. به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم حالا که ایران گاهواره هنره و ما از سرزمین تاریخ و هنر شبهای ایران رو به شما تقدیم میکنیم، امروز هم موضوعمون هنر باشه و به پاس قدردانی از زحمتکشان و میراثداران هنرهای دستی و بومی و محلی، راجع به صنایع و هنرهای دستی با شما صحبت بکنیم. خب 34252000 34255555 با پیش شماره 081 شماره تلفن‌های برنامه هستن و 3811 هم سامانه پیامگیر ماست. مشتاقیم که صحبت‌ها و نظرات شما عزیزان رو هم بشنویم و بخونیم در رابطه با موضوعی که خدمتون عرض کردم. اما حالا که از طریق رادیو مسافر همدان شدید، اجازه بدید همراه بشیم با خانم خاقانی، گزارشگر شب‌های ایران امشب، و با یکی از هنرهای دستی و یکی از هنرمندان عزیز استان همدان بیشتر آشنا بشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
برای بخش گزارشی اومدیم به شهر لاله‌جین، شهر سفال و سرامیک کشمر، قطب تولید سفال و سرامیک کشمر. پدر بزرگوارمون، پدر پیشکسوتمون الان پشت چرخ سفالسازی نشستن. صدای چرخشون خیلی پایینه. ببینید الان من میکروفونم برام نزدیک میگیرم. قبلنا که ما میومدیم چرخشون رو با پا حرکت میدادن، ولی الان همه سیستم شده امروزی و با برق کار میکنه. صحبت میکنیم با این پدر بزرگوارمون که دارن یک گل خام رو شکل میدن. سلام، خسته نباشید، خدا قوت.
سلام علیکم، متشکرم، ممنون.
حالا شما در این چی درست میکنید؟ چون چیزی که من میبینم فقط یه گل خام بدون شکله.
من دارم گل پاش درست میکنم و انواع اقسام سفال، هرچی که سفارش بدن همونا رو ما درست میکنیم.
شما از خودتون بگید چطور شروع کردین؟ چطور شد که اصلا خواستید که شغل آبا اجدادیتون رو ادامه بدین؟
من نعمت الله مجدهی هم، شهروند شهر لاله‌جینی، شهر سفال. از ابتدای روزی که ما خودمون رو شناختیم و اومدیم در کارگاه های سفالگری و یاد گرفتیم، هم با چشم هم با تجربه هم در کنار تحصیل، سفالگری را ادامه دادیم تا رسیده به این حدی که نزدیکی 65 سال هم سن دارم.
من فکر کنم که از دلایلی که اصلا این شغل در شهر شما ماندگار شد و الان هم که شهر لاله‌جین شهرت جهانی پیدا کرده به واسطه این سفال‌های خوش نقش و نگاری که برای توریست‌ها خیلی جذابه و تولید میشه، اونها می‌خرید می‌کنن می‌برن و بدین وسیله آشنا میشن با هنر شما مردمان لاله‌جین، این هستش که اصلا شما همت کردید و خواستید که یه شغل پدری ادامه بدید. یعنی شما هستید که اجازه ندادید این صنعت از بین بره، صنعت دستی تقویت بشه.
البته عرض کنم من خودم کشاورزادم. حالا دلیلش چیه که من شدم سفالگر؟ در لاله‌جین قدیم آب زیاد بود، کشت کشاورزی هم خیلی خوب بود. هی زمان گذشت، آبها رفت پایین، دیگه کشاورزی افت کرد. یعنی از اون زمان، البته من کشاورزی نکردم، تا حالا نرفتم صحرا، ولی پدر بزرگامون کشاورز بودن. اکثریت لاله‌جینی و قدیم کشاورز بودن، اقلیت در سفالگری بود. ولی الان یعنی در عرض 40-50 سال اخیر دیگه کشاورزی از بین رفته، مثلا 10% مونده، 5% مونده.
پس در واقع سفال سازی و هنر سفالگری از نسل شما تقویت شده و به نسل بعدی رسیده.
عرض کنم که چون اجداد ما هم پدر من نه، ولی خب پدر دیگران سفالگری میکردن، منطقه اقلیت بودن. منظورم این بود سفالگری از 700-750 سال قدمت داره در لاله‌جین، شاید هم بیشتر. منتها میگن که چرا الان زیاد شده، قبلا کم بوده. دلیلش هم از نظر افت کشاورزی باعث شده که به اصطلاح رو آوردن به سفالگری. سفالگری هم خب موقعیتش خوب شد، خریدن به اصطلاح ساده شد به کشورهای همجوار. اینی که رونق پیدا کرد.
ولی آقا پسر شما که اون قسمت هستن، ایشون دارن یک کار امروزی انجام میدن. یعنی اون سفال‌های نفیسی که ما ازش صحبت میکنیم که در واقع هنر اصیل ایرانی رو به نمایش میگذاره، آقا پسر شما هم دارن ادامه میدن که بریم با ایشون هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقا پسر پسرشون هم در این قسمت کارگاه دارن یک کوزه رو تمیز میکنن، صاف و صوفش میکنن به اصطلاح خودمون که رنگ روش خوب بشینه. سلام، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
برای رنگ زدن لازم اینقدر صاف بشه؟ چون من دیدم که شما چندین بار ابر خیس کشیدید که پستی بلندی نداشته باشه.
بله. عرضم خدمتتون که ظرفای ما اکثرا برای میناکاریه. خب این واسه میناکاری باید ظرف بسیار تمیز باشه و پستی بلندی نداشته باشه. وقتی که اتفاق افتاد و شسته شد میره کوره و برمیگرده به حالت بیسکویتی در میاد. این حالت بیسکویتی ها رو شروع می‌کنیم با رنگ‌های کوره‌ای، به اصطلاح جوهر کوره‌ای. و قلمکاری اینا رو اول زمینش رو انجام میدیم، بعد رنگا رو پر میکنیم و به اصطلاح یک رنگی داریم به نام لعاب زمینی که بهش ترانس هم میگن، واسه پوشش دادن و به رنگ سفید شیشه‌ای شکله. این روش قرار میگیره و برجسته میشه و به اصطلاح مقاومتش میره بالاتر و هم زیباتر و درخشنده تر میشه. به اصطلاح
از اون سفال‌های نفیسی که ما می‌بینیم به میناکاری معروفه، این مراحل باید طی بکنه که به دست مشتری برسه. اما شما که یک آقای جوان هستی، چرا خواستین این کار ظریف رو انجام بدید؟
عرضم به حضورتون که خب این معبره که رشتم ایش دیگه است، اما در کنار تحصیل خب به کار سفالگری هم پرداخته میشه. اما این کار چون نفیس‌تره و به اصطلاح پیشرفته‌تره، سعی می‌کنم کارا رو کمیت بدیم و کیفیت رو ببریم بالاتر. دیگه از زیاد کاری کم بکنیم و به اصطلاح کیفیت رو ببریم بالاتر. این کار خب به کار نفیسیه و ارزم بازه ارزش افسوده بیشتر ایجاد میکنه برای سفال.
خیلی متشکرم. انشاءالله که موفقیتتون همیشگی روز افسون باشه و خدا نگهدارتون.
خب بامداد شما به خیر باشه. ممنونم از همکار خوبمون سکا خانم خاقانی، گزارشگر برنامه. یه سلام ویژه هم به همین بهانه برسونیم به همه هنرمندان شهر زیبای لاله‌جین. بله، خیلی ها در لاله‌جین پیشه پدر رو ادامه میدن. خیلی از آقا پسرای عزیز شغل پدرشون رو ادامه میدن، خیلی هم موفق میشن. خیلی ها در اون خلاقیتی رو ایجاد میکنن و بروزش میکنن با سلیقه امروز مردم و اتفاقا اونها هم خیلی موفق میشن و خیلی هم نه، پدرشون هنرمند بزرگی بوده، یک کار دیگری رو شروع میکنن و ادامه میدن. اما در هر صورت در لاله‌جین زیبا استعدادهای زیبایی شکوفا میشه این روزها و باعث شده که به ثبت جهانی برسه این همه هنر و استعداد. و ما به خودمون امروز ببالیم که در استانی هستیم که یکی از شهرش لاله‌جین هنر پروره. خب ما یه تشکرم از شما بکنیم که تا این وقت از بامداد با ما همراه هستید. 43 دقیقه از بامداد گذشته، در خلوت و آرامشتون همراهی میکنید چپهای ایران رو که از رادیو همدان به شما تقدیم میشه و این لحظه های پر از آرامش رو با ما دارین تقسیم میکنید. درست نیمه تابستون هستیم عزیزان، 16 مرداد ماه. من یادم بچه که بودم تابستون رو خیلی مشتاق موندن و خوابیدن تو خونه پدر بزرگم میشدم، مثل همه شما عزیزان احتمالا در کودکی که دلتون میخواست بمونید خود پدر بزرگ، مادر بزرگ یا اقوام. اصلا بچه‌ها علاقه عجیبی به خونه پدر بزرگ مادر بزرگاشون دارن. یه تصویر زیبای کودکی من از خونه پدر بزرگم دارم، یه ایوان بزرگ، یه حیات بزرگ، شاخه و برگ‌ها و میوه‌های درخت گردو و درختایی که حالا تو حیات بود سایه انداخته بود، چون معمولا پدر بزرگا خیلی با صفا و با سلیقه بودن، خیلی حوصله به خرج می‌دادن در پرورش گل و گیاه. و شبا که میشد اون نسیم ملایم تابستونی که این شاخ و برگ‌ها رو رقص میداد، پدر بزرگم از سر شب مینشست روی لب اون ایوون و خط مینوشت یا قرآن میخوند. خوشنویس ماهری بود و بدون درس یه جورای استاد شده بود، خودش استاد بزرگی بود واقعا. پدر بزرگم بعضی از شبها سبد میبافت، گیوه میبافت و مادر بزرگم هم بعد از قالی بافی علاقه زیادی به چرم بافی و درست کردن محصولات مختلف چرمی داشت. اونا خیلی از هنرها رو با دست ماهرانه بلد بودن و خلقشون میکردن و بزرگترین دغدغه‌شون هم این بود که ما هم یاد بگیریم که منبع درآمدی برامون بشه. همیشه میگفتن فقط به درس خوندن اکتفا نکنید. ولی خب حالا که بزرگتر شدم میفهمم همه این کارها چقدر دشوار بوده و یادگیری هنر انصافاً از انجامش دشوارتره. باید استعداد، توانایی، حوصله و البته عشق زیادی خرجش بکنی که بتونی اون هنرهای دستی رو به یه جایی برسونی مثل پدر بزرگ و مادر بزرگهای شما و خیلی از کسانی که این هنرها رو با عشق انجام دادن و رسوندن به مرحله‌ای که وقتی که میبینیم کیف میکنیم، حظ میبریم. روح اونهایی که از کنارمون پر کشیدن شاد
و تن اونهایی که همراهمونن و سایه‌شون رو سر ما و زندگیمونه سلامت. امید که ما وارثان امینی در نگهداری هنرمون باشیم و ادامه دهنده راه و هنر ارزشمند والای این عزیزان. یه ترانه سنتی تقدیم به شما. ترانه یا حالا اون تصنیفی که براتون آماده کردم برای بچه اتاق فرمان فعلا بمونه طلبتون، حتما در لیست پخش امشب ما هست، اما فعلا با این موسیقی که زیر کلام من هست همراه بشیم که من براتون یه شعر بخونم و غافلگیرتون بکنم با گویش شیرین همدانی. الوند بیوینین چقدر رنگ وارنگ، جور بولی به چه روشان همدانه. الوند بیوینین چقدر رنگ وارنگ، جور بولی به چه روشان همدانه. اون رودخانه که اگینامه میایه رو به پایین، باریک و دراز این زبان همدانه. میدان میشان و گوار مریم قار عابد قلاغلانه، اونجا که بان همدانه. ای شهر ورای عالم و دنیاست، آره والا، انگوشتر انگوشت زمانه، آره والا. به هر کی که گفتش ای شعر ره کی گفته، بگین که یکی از بچه محلای جولان همدانه.
آمد ورم یارم سلام سلامه، گفتم ببین ای گل حالم پریشانه. گفتش میوا خون شه هر دل که شد عاشق، گفتم دلم خون همتای پیمان. گفتش مثل مجنون عاشق شدی یا نه، گفتم بگیر اسفار ویران شده خانه. گفتش مثل فرهاد خو کن به کوه قم، گفتم غم شیرین گردیده افسانه. گفتم غم شیرین گردیده افسانه.
Young.